فصل در بیان بعضی از موجبات کبر است. بدان که از موجبات تکبر کردن به واسطه آن اموری که ذکر شد، یکی کوچکی دماغ و ضعف قابلیت و پستی و کم‌حوصلگی است و به جمله چون ظرفیتش کم است، به مجرد آنکه یک کمالی در خود می‌بیند و یک امتیازی در خود مشاهده می‌کند، گمان می‌کند دارای مقام و مرتبه است، با آنکه اگر با نظر اعتبار و انصاف نظر کند، به هر رشته‌ای که وارد است و به هر کمالی که متصف است می‌فهمد که آنچه را که کمال گمان کرده و به آن افتخار و تکبر نموده، یا اصلا کمال نبوده یا اگر بوده در مقابل کمالات دیگران قدر قابلی نداشته و بیچاره صورت خود را به سیلی سرخ کرده و استثمن از آبرم. مثلا عارفی که به واسطه عرفان خود به سایرین به چشم حقارت نظر کرده تکبر می کند و پشری و ظاهری می گوید، آیا از معارف الهی چه دارد جز یک دسته مفهومات که همه حجاب حقایقند و سد طریق و یک مقدار اصطلاحات دلفریب با زرق و برق که به معارف الهی ارتباطی ندارد و با خداشناسی و علم به اسما و صفات مراحلی فاصله دارد؟ معارف صفت قلب است و به عقیده نویسنده تمام این علوم عملی هستند، نه محض دانستن مفاهیم و بافتن اصطلاحات. ما به این عمر کوتاه و اطلاع کم در این عرفای اصطلاحی و در علمای سایر علوم اشخاصی دیدیم که به حق عرفان و علم قسم است که این اصطلاحات در دل آنها اثر نکرده بلکه اثر زد کرده. ای عزیز، عرفان بالله به قول تو قلب را محل تجلیات اسما و صفات و جلوه ذات و محل برود سلطان حقیقی می نماید که محض آثار می نماید و تلوین را می برد و تعینات را می زداید.
ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله.
قلب را احدی احمدی می کند. پس چرا قلب تو را محض جمال خودت کرده، تلوین را افسوده، اضافات و تعینات را افزایش داده، تو را از حق تعالی و تجلیات اسمایی او غافل نموده، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده، بندگان خدا و خاصان درگاه حق و جلبات جمال محبوب را به نظر تحقیر و پستی نگاه می کنی. وای به حال تو عارف که حالت از همه کس بدتر است و حجت بر تو تمامتر است. تو تکبر به حق می کنی. فرعونیت به حضرت اسما و صفات و تجلیات ذات می نمایی.
ای طلبه مفاهیم، ای گمراه حقایق، قدری تأمل کن، ببین چه داری از معارف، چه اثری در خود از حق و صفاتش می بینی. علم موسیقی و ایقاع شاید از علم تو دقیق تر باشد. هیئت و مکانیک و سایر علوم طبیعی و ریاضی در اصطلاحات و دقت با علم تو همدوش است.
همانطور که آنها عرفان بالله نمی آورد، علم تو هم تا محجوب به حجاب اصطلاحات و پرده مفاهیم و اعتبارات است، نه از او کیفیت حاصل شود نه حال.
بلکه در شریعت علم، علوم طبیعی و ریاضی از علوم شما بهتر است، زیرا که آنها نتیجه خود را می دهد و از شما بی نتیجه یا به عکس نتیجه می دهد. مهندس نتیجه هندسه را و زرگر نتیجه صنعت خود را می برد. شما از نتیجه دنیایی بازمانده به نتیجه معارف هم نرسیدید، بلکه حجاب شما غلظتش بیشتر است.
تا صحبت احدیت در پیش می آید، یک ظلمت بی انتهایی تصور می کنی، و تا از حضرت اسما و صفات سخنی می شنوید، یک کثرت لایتناهی در نظر می آورید. پس راهی به حقایق و معارف از این اصطلاحات پیدا نشد، و خود سرمایه افتخار و تکبر بر علمای حق گردید.
معارفی که کدورت قلب را بیفزاید معارف نیست. وای بر معارفی که عاقبت امر صاحبش را وارث شیطان کند. کبر از اخلاق خاصه شیطان است. او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدمزادها کبر می کنی نیز مطرودی. از اینجا حال سایر علوم را بفهم. حکیم اگر حکیم است و نسبت حق را با خلق و خود را با حق فهمیده، کبریا از دل او بیرون رود و وارسته شود. ولی بیچاره طالب این مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت اینهاست و حکیم عالم به اینهاست. گاهی خود را متصف به صفات واجب شمارد و گوید حکیم از صفات حق است.
الحکمت هی التشبه بالاله.
و گاهی خود را در زمره انبیا و مرسلین قلمداد کند و
یعلمهم الكتاب والحکمه
قرائت کند. و گاهی
الحکمت ضاله المؤمن و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا
قرائت کند. قلب او از حکمت بیخبر و هزاران مراحل از خیرات دور و از حکمت محجور است. حکیم متعله و فیلسوف بزرگ اسلام جناب محقق داماد رضوان الله علیه می فرماید حکیم آن است که بدن از برای او چون لباسی باشد، هر وقت اراده کند او را رها کند. او چه می گوید و ما چه می گوییم؟ او از حکمت چه فهمیده و ما چه فهمیدیم؟ پس تو که به واسطه چند مفهوم و پاره اصطلاحات به خود میبالی و به مردم کبریا میکنی، معلوم شد از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت است.
آن بیچاره ای که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، از این دو حالش پستر و غمزش بیشتر است. استراحات این دو دسته را به ثروت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منصرف و مطلوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بی‌آرایش را به علما و سایر مردم بدبین نموده، برای رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره ای از استراحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده، گمان کرده به لفظ مجذوب علی شاه یا محبوب علی شاه حال جذبه و حب دست داد. ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم، این کار تو هم اینقدر کبر و افتخار ندارد. بیچاره از تنگی حوصله و کوچکی کله گاهی خودش هم بازی خورده، خود را دارای مقامی دانسته. حب به نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و اضافات و اعتبارات پیوند شده، یک وریده ناهنجاری پیدا شده و از انضمام اینها یک معجون عجیبی و اخلوطه غریبه‌ای فراهم شود و خود را با این همه عیب مرشد خلایق و حادی نجات امت و دارای سر شریعت، بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانده دارای مقام ولایت کلیه دانسته. این نیز از کمی استعداد و قابلیت و تنگی سینه و زیغ قلب است.
تو طلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دست اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته ندانی. اگر این علوم که همش مربوط به عمل است در تو اضافه نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه بارآورده، کارت از علمای سایر علوم پستر و ناچیزتر، بلکه از کار همه عوام پستر است. این مفاهیم ارضیه و رحمانی حرفیه و نزاعهای بیفایده که بسیاری از آن به دین خدا ارتباطی ندارد و از علوم هم حساب نمی شود که اسمش را بگذاری ثمره علمیه دارد، اینقدر ابتهاج و تکبر ندارد. خدا شاهد است و کفا بهی شهیدا که علم اگر
نتیجهش اینها باشد و تو را هدایت نکند و مفاسد اخلاقی و عملی را از تو دور نکند، فسترین شغلها از آن بهتر است. چه؟ که آنها نتیجه عاجلی دارد و مفاسد دنیوی و اخرویش کمتر است. و تو بیچاره جز وزر و وبال نتیجه نبری و جز مفاسد اخلاقی و اعمال ناهنجار حاصلی بر نداری. پس علم تو هم از نظر اعتبار علمی تکبر ندارد، منتها از بس افق فکرت کوتاه هست به مجرد آنکه دو تا اصطلاح درهم و برهم کردی خود را عالم و سایر مردم را جاهل دانی و پر ملائکه مقربین را به زیر پای خود پهن می کنی و جایگاه را در مجالس و راه را در کوچه ها بر بندگان خدا تنگ می نمایی و علم و علمای آن را تضییع می کنی و توهین به نوع خود می نمایی.
از همه که اینها پستر و کوچکتر کسی است که به امور خارجیه از قبیل مال و منال و حشم و طایفه تکبر کند. بیچاره از جمیع اخلاق آدمی و آداب انسانی دور است و دستش از تمام علوم و معارف تهی است، ولی چون لباسش پشم گوسفند است و پدرش فلان و فلان است به مردم تکبر کند. چه فکر کوچک و قلب تنگ و تاریکی دارد که قانع شده از تمام کمالات به لباس زیبا و از تمام زیبایی ها به کلاه و قبا. بیچاره به مقام حیوانی و حضوز حیوانیت ساخته و قناعت کرده از جمعی مقامات انسانیه به یک صورت خالی از مغز و شکل تهی از حقیقت و خود را با این وصف دارای مقام دانسته. اینقدر پست و نالایق است که اگر کسی از او یک رتبه دنیایی بالاتر باشد چنان با او رفتار کند که گویی بنده با مولای خود. البته کسی که همش جز دنیا نباشد بنده دنیا و اهل دنیا است، ذلیل است پیش کسانی که معبود او نزد اوست. در هر صورت یکی از عوامل قویه تکبر کوچکی افق فکر و پستی حد قابلیت است و لحاظا چیزهایی که کمال نیست یا کمال لایق نیست در او تأثیر شدید کرده او را به عجب و کبر وادار می کند و هرچه در او حب نفس و دنیا بیشتر باشد این امور در او بیشتر مؤثر واقع شود.
در بیان علاج تکبر است. اکنون که مفاسد کبر را دانستی در صدد علاج نفس برا و دامن همت به کمر زن برای پاک کردن قلب از این کدورت و صاف کردن آینه دل از این غبار غلیظ. اگر اهل قوت نفس و سعه صدری و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده و زخارف دنیا در قلبت پر جلب نکرده است و چشم اعتبار و انصاف باز است، همان فصل سابق بهترین علاجهای علمی است. و اگر در این مرحله وارد نیستی قدری تفکر در حالات خودت کن، شاید دلت بیدار شود. ای انسانی که اول امرت هیچ نبودی و در کتم عدم دهرهای غیر متناهیه بودی، ناچیزتر از عدم و محو از صفحه وجود چیست؟ پس از آنکه ارادی حق تعلق گرفت به پیدایش تو، از بس ناقص القابلیه و پست و ناچیز بودی و قابل قبول فیض نبودی، تو را از هیولای عالم که جز قوه محض و ضعف صرف چیزی نبود به صورت جسمیه و عنصریه
که اخص موجودات و پسترین کائنات است در آورد
و از آنجا تو را به صورت نطفه‌ای که اگر دستت به آن آلوده گردد استفزار کنی و او را با زحمت پاک کنی در آورد و در منزلی بس تنگ و پلید که آن انسیه پدر است جایگزین کرد و از مجرای بول تو را در حال زشت فجیعی به رحم مادر وارد کرد و تو را در جایی منزل داد که از ذکر آن متنفر شوی و در آنجا تو را به شکل عرقه و مسقه در آورد و با غذایی تربیت کرد که پس شنیدنش وحشت کنی و باید خجلت کشی، ولی چون همه مبتلای به این بلیه ها هستند خجلت زایل شود ولی بلیتو اذا امت تابت. تو در تمام این تطورات ارزل و ازل و پسترین موجودات بودی، از جمعی ادراکات ظاهری و باطنی عاری و از تمام کمالات بری بودی. پس از آن که به رحمت واسعی خود تو را قابل حیات فرمود، حیات چنان در تو ناقص هویدا شد که از کرمی پستر بودی در شؤون حیاتی برای نقصان قابلیت تو، و به رحمت خود به تدریج حیات و شؤون آن را در تو زیاد کرد تا آنکه لایق شدی به آمدن به محیط دنیا. از پسترین مجراها در پسترین حالات تو را وارد این فضا کرد، در صورتی که در تمام کمالات و شؤون حیات از جمیع بچه های حیوانات ضعیفتر و پستر بودی. پس از آن که تو را به قدرت کامل دارای قوای ظاهره و باطن فرمود، باز به قدری ضعیف و ناچیزی که هیچ یک از قوای خودت در تحت تصرف نیست. صحت خود را حفظ نتوانی کرد، قدرت و حیات خود را نگاهداری نتوانی نمود، جوانی و جمال خود را محفوظ نتوانی کرد. اگر آفتی و مرضی به تو هجوم آورد به دفعش قادر نیستی، به جمله هیچ یک از وجود و شؤون آن در تحت اختیارت نیست. اگر یک روز گرسنه بمانی به خوردن هر مردار گندیده ای حاضر شوی، و اگر تشنگی به تو غلبه کند به هر آب گندیده پلیدی رضایت دهی، و همینطور در تمام چیزها یک بنده ذلیل بیچاره هستی که به هیچ چیزی قادر نیستی، و اگر حظ خود را از وجود و کمالات وجود مقایسه کنی با سایر موجودات، میبینی تو و تمام کره زمین بلکه تمام منظومه شمسی در مقابل عالم جسمانی که پسترین همه عوالم است و کوچکترین همه نشاعات است قدر مخصوصی ندارید.
عزیزم، جز خودت کسی را ندیدی و آنچه دیدی به نظر اعتبار و موازنه در نیاوردی. خودت را با هر چه داری و شؤون حیات و از زخارف دنیا قیاس کن به شهرت و شهرت را به مملکتت و آن را به سایر ممالک دنیا که از صد یکی از آنها را نشنیدی، و تمام ممالک را به خود زمین و زمین را به منظومه شمسی و کرات وسیعی که ریزخار اشعه منیره شمسند، و تمام منظومه شمسی را که از محیط فکر من و تو خارج است به منظومه های دیگری که شمس ما با همه سیاراتش یکی از سیارات یکی از آنهاست، که هر یک آنها طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست، و آنچه از آنها تا کنون از قراری که میگویند کشف شده است چندین میلیون مجره است، که در این مجره نزدیک کوچک چندین میلیون منظومه شمسی است که کوچکترین آنها از شمس ما میلیون ها میلیون بزرگتر است و نورانی تر. اینها همه از عالم جسمانی است که قدر آن را جز خالق آنها نمی داند، و کشف ارباب کشف به مقدار قلیلی از آن بیشتر موفق نشده، و تمام عالم اجسام در مقابل عالم ماوراء الطبیعه هیچ قدر محسوسی ندارد، و در آنجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد. اینها شؤون حیات تو و حضور تو با من است از این عالم وجود.
و پس از آنکه اراده حق تعلق گرفت که تو را از این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوایت که رو به ضعف گذارند و فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بیستند. کارخانه وجودت را مختل فرماید، سمع و بصر و قوت و قدرتت را بگیرد و تو یک جمادی شوی که پس از چند روز از گند و تعفنت مشام مردم متعزی شود و از صورت هیئتت آدمها گریزان گردند و تمام اجزا و اعضایت پس از مدتی از هم بگسلد و پاشیده گردد. اینها حال جسم تو، مال و منال و حشمت تو هم که حالش معلوم است.
اما برزخ تو اگر اصلاح نشده، خدای نخواسته بروی، خدا می داند در چه صورتی و در چه حالتی هستی. ادراکات اهل این آدم از دیدن و شنیدن و شمع آن عاجز است. ظلمت و وحشت و فشار قبر را تو هرچه بشنوی به تاریکی ها و وحشت ها و فشارهای این عالم قیاس می کنی، با آن که قیاس باطلی است. خداوند به فریاد ما برسد از آنچه برای خود به اختیار خود تهیه کردیم. عذاب قبر که نمونه ای از عذاب آخرت است و از بعض روایات استفاده شود که دست ما از دامن شفعا هم کوتاه است. خدا می داند چه عذابی است. حال نشئه آخرت ما از همه حالات سابقه بدتر و وحشتناکتر است. روز بروز حقایق است، روز کشف سرایر است، روز تجسم اعمال و اخلاق است، روز رسیدن به حساب است، روز ذلت در مواقف است. این هم حال قیامت. و اما حال جهنم که بعد از قیامت است، آن هم معلوم است. از جهنم خبری می شنوی. عذاب جهنم فقط آتشش نیست، یک در هولناکی از آن به چشمت باز شود که اگر در این آدم باز شود، تمام اهل آن از وحشت هلاک شوند. و همینطور یک در آن به گوشت باز شود و یکی به بینیت باز شود که هر یک از آنها اگر به اهل این آدم باز شود، از شدت عذاب آن هلاک شوند. یکی از علمای آخرت گوید که همونطور که حرارت جهنم در کمال شدت است، سرمای آن هم در کمال شدت است. خدای تعالی قادر است جمع بین سرما و گرما را بنماید. این هم حال آخر کارت. پس کسی که اول امرش عدمی است غیر متناهی و از وقتی که پا به عرصه وجود می گذارد، جمیع تطوراتش زشت و نازیباست و تمام حالاتی که بر او رخ می دهد خجالت آور است و دنیا و برزخ و آخرتش هر یک از دیگری فجیع تر و مفتضح تر است، آیا به چه چیز تکبر می کند؟ با چه کمال و جمالی افتخار می نماید؟
پس معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقص‌تر است، کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرح‌تر است، متواضع‌تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله که علمش از وحی الهی مأخوذ بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون ها میلیون بشر کرد، تمام عادات جاهلیت و ادیان باطل را زیر پا گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره نبوت به وجود شریفش شد. سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود باذن الله. تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود. کراهت داشت که اصحاب برای احترام او بپاخیزند. وقتی وارد مجلس می شد پایین می نشست. روی زمین تعامل می فرمود و روی زمین می نشست و می فرمود من بنده‌ای هستم، می خورم مثل خوردن بنده و می نشینم مثل نشستن بنده.
از حضرت صادق علیه السلام نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشت بر الاغ بی پالان سوار شود و با بندگان خدا در جایگاه پست تعامل فرماید و به فقرا به دو دست خود عطا فرماید. آن بزرگوار سوار الاغ می شد و در ردیف خود بنده خود یا غیر آن را می نشاند. در سیره آن سربر است که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه می فرمود و به دست مبارک گوسفندان را می دوشید و جامه و کفش خود را می دوخت و با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود و بضاعت خود را به دست مبارک می برد و مجالست با فقرا و مساکین می کرد و هم غذا می شد. اینها و بالاتر از اینها سیره آن سرور است و تواضع آن بزرگوار است. در صورتی که علاوه بر مقامات معنوی، ریاست و سلطنت ظاهری آن بزرگوار نیز به کمال بود. همینطور علی بن ابی طالب صلوات الله علیه نیز اقتدای بان بزرگوار کرده سیرش سیره رسول الله صلی الله علیه و آله بود. پس ای عزیز، اگر تکبر به کمال معنوی است، از آن آنها بالاتر از همه بود و اگر به ریاست و سلطنت است دارا بودند، با این وصف تواضعشان بیشتر از همه کس بود. پس بدان که تواضع ولیده علم و معرفت است و کبر و سرکشی زائده جهل و نادانی است. این ننگ جهل و عارف هستی نظر را از خود دور کن و متصف به صفات انبیا شو و صفات شیطان را به یک سو انداز و منازعه با خدای خود در ردای کبریای او مکن که منازع با حق مقهور غضب او خواهد شد و به روح در آتش خواهد افتاد.
اگر در سبب اصلاح نفس برآمدی، طریق عملی آن نیز با قدری مواظبت سهل و آسان است و در این طریق با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر به هیچ مخاطره تصادف نمی کنی. تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات برخلاف میدانها رفتار کردن است. هیچ راهی بهتر برای سرکوبی نفس از اتصاف به صفت متواضعین و رفتار کردن مطابق رفتار و سیره و طریقه آنها نیست. در هر مرتبه از تکبر که هستی و اهل هر رشته علمی و عملی و غیر آن که هستی، برخلاف میل نفسانی چندی عمل کن. با تنبهات علمی و تفکر در نتایج دنیایی و آخرتی امید است راه آسان و سهل شده نتیجه مطلوبه بگیری. اگر نفس از تو تمنا کرد که صدر مجلس را اشغال کن و تقدم بر هم قطار خود پیدا کن، تو برخلاف میل آن رفتار کن. اگر تعنف می کند از مجالست با فقرا و مساکین، تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالست کن، هم قضا شو، همسفر شو، مزاح کن. ممکن است نفس از راه بس با تو پیش آید و بگوید تو دارای مقامی، باید مقام خود را برای ترویج شریعت حفظ کنی. با فقرا نشستن وقع تو را از قدوب می برد. مزاح با زیر دستان تو را کم وزن می کند. پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته می کند. آن وقت خوب نمی توانی به وظیفه شرعی خود اقدام کنی. بدان تمام اینها دامهای شیطان و مکاید نفس است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله موقعیتش در دنیا از حیث ریاست از تو بیشتر بود و سیرش آن بود که دیدی. من خود در علمای زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت بلکه قطر شیعه را داشتند و سیری آنها تالی تلو سیری رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که از 1340 تا 55 ریاست تامه و مرجعیت کاملی قطر شیعه را داشت، همه دیدیم که چه سیره‌ای داشت. با نوکر و خادم خود هم سفره با قضا بود. روی زمین می نشست. با اصابر طلاب مزاهای عجیب و غریب می فرمود. اخیراً که کسارت داشت، بعد از مغرب بدون ردا یک رشته مختصری دور سرش پیچیده بود و گیله به پا کرده در کوچه قدم می زد. وقعش در قلوب بیشتر می شد و به مقام او از این کارها لطمه ای وارد نمی آمد.
غیر از آن مرحوم از علمای خیلی محترم قم بودند که به هیچ وجه این قیودی که شیطان شما برای شما می تراشد در آنها نبود. خود بضاعت خود را از بازار می خرید. برای منزل خود آب از آبنبارها می آورد. اشتغال به کار منزل پیدا می کرد. مقدم و مؤخر و صرف و ذیل پیش نظر پاکانها یکسان بود. تواضعشان به طوری بود که مایه تعجب انسان می شد و مقامات آنها محفوظ بود. محلانها در قلوب بیشتر می شد. در هر حال صفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب علیه السلام انسان را کوچک نمی کند، ولی باید ملتفت کید نفس در این مخالفت با او باشی که گاهی دام خود را باز کرده از راه دیگر تو را زمین می زند. مثلا می بینی بعضی ها به طوری در پایین مجلس می نشینند که می فهمانند به هزار که مقام من بالاتر از این هاست، ولی تواضع کردم. یا مثلا یک نفر که مشتبه است که بر او مقدم است، اگر بر خود مقدم داشتند یک نفر دیگر را که معلوم و تأخر است مقدم می دارند که رفع اشتباه کنند که تقدم داشتن برای تواضع بود. اینها و صدها قبیل این از مکاید نفس است و علاوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکاری و سالوسی را. باید وارد مجاهده با قصد خالص شد. البته آن وقت نفس اصلاح می شود. تمام صفات نفسانیه قابل اصلاح است. لیکن در اول امر کمی زحمت دارد. آن هم بعد از ورود در اصلاح سهل و آسان می شود. عمده به فکر تصفیه و اصلاح افتادن است و از خواب بیدار شدن است. منزل اول انسانیت یقظه است و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن از سکر طبیعت است و فهمیدن این که انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راحله می خواهد. زاد و راحله انسان خصال خود انسان است. مرکوب این سفر پرخوف و خطر و این راه باریک و تاریک و صراط احد از سیف و ادق از شعر همت مردانه است. نور این طریق مظلم ایمان و خصال حمیده است. اگر سستی کند و فتور نماید از این صراط نتواند گذشت. به رو در آتش افتد و با خاک مذلت یکسان شده به پرتگاه هلاکت افتد. و کسی که از این صراط نتواند گذشت از صراط آخرت نیز نتواند گذشت.
ای عزیز، همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن و از این ورطه هولناک خود را نجات ده. حضرت مولای متقیان و یگان سالک راه و راهنمای حقیقی در مسجد فریاد می‌زد، به طوری که همسایه‌های مسجد می‌شنیدند:
تجهزوا رحیمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل.
هیچ تجهیزی در سفر آخرت برای شما مفید نیفتد الا کمالات نفسانیه و تقوای قلب و اعمال صالحه و صفای باطن، بی عیب بودن و بی غش بودن. فرزند که اهل ایمان ناقص سوری باشی، باید از این قشها خالص شوی تا در زمره سعدا و صالحین قرار گیری. رفع قش با آتش توبه و ندامت و گذاشتن نفس را در کوره عتاب و مدام و ذوب کردن آن را به آتش پشیمانی و برگشت به سوی خداست. در این عالم خودت بکن و الا در کوره عذاب الهی و نار الله المنقده قلبت را ذوب کنند و خدا می داند چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول می کشد. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است. تغییرات و تبدیلات در این نشأه خیلی زود واقع می شود، اما در آن عالم تغییر به طور دیگری است و زوال یک ملکه از ملکات نفس قرنها طول دارد. پس ای برادر، تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است اصلاح نفس کن. اعتنا به این جاه و شرفها مکن، این اعتبارات را زیر پا بگذار. تو آدمزاده ای، صفت شیطان را از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذایل بیشتر اهمیت دهد و چون این صفت خود اوست و موجب طرد او از درگاه خدای متعال، عارف و عامی و عالم و جاهل را بخواهد هم مسلک خود کند و در آن عالم که ملاقات کنی او را با این رذیله گرفتار مرامت او هم بشوی. بگوید ای آدم زاده، مگر انبیا به تو خبر ندادند که برای تکبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شدم، برای تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود ملعون شدم، تو چرا خود را گرفتار این رذیله کردی؟ در آن هنگام تو بیچاره علاوه بر عذابها و گرفتاریها و حسرت و ندامتهایی که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سردنش اذل مخلوقات و پسترین موجودات هم هستی. شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، تکبر کرد به آدم که مخلوق حق است. گفت
خلقتنی من نار و خلقته من طین.
خود را بزرگ شمرد و آدم را کوچک. تو آدمزاده ها را کوچک شماری و خود را بزرگ. تو نیز از اوامر خدا سرپیچی کنی. فرموده فروتن باش، تواضع کن با بندگان خدا. تکبر کنی، سرفرازی نمایی. پس چرا فقط شیطان را لعن می کنی؟ نفس خبیس خودت را هم شریک کن در لعن، همانطور که شریک با او در این رذیله ای. تو از مظاهر شیطانی، شیطان مجسمی. شاید صورت برزخی و قیامتی تو شیطان باشد. میزان در صور آخرت ملکات نفس است. مانع ندارد صورت شیطان باشی، صورت مورچه کوچک هم باشی. موازین آدم آخرت غیر از اینجاست.
فصل در این که حسد گاهی مبدا تکبر است. بدان که گاهی چنین اتفاق افتد که فاقد کمال به واجد کمال تکبر کند، مثلا فقیر به غنی، جاهل به عالم. و باید دانست که همانطور که عجب گاهی مبدا تکبر است، حسد نیز گاهی مبدا آن شود. ممکن است انسان چون خود را فاقد آن کمال دید که در غیر است، به آن حسد ورزد و این سبب شود که کبر کند به غیر و آن را هر چه تواند تذلیل و توهین کند. در کافی شریف از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود که کبر گاهی می باشد در اشرار مردم از هر جنس. پس از آن فرمودند بعد از کلامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله می گذشت در بعضی از کوچه های مدینه، یک زن سیاهی سرگین جمع می کرد. گفته شد به او دور شو از سر راه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت راه گشاده است. بعضی از همراهان به او قصد تعرض کردند. پیغمبر فرمود واگذارید او را که او متکبر است. و گاهی در بعضی از اهل علم این صفت پیدا شود و عذر تراشد که تواضع برای اغنیا خوب نیست و نفس اماره به او گوید که تواضع از برای اغنیا ایمان را ناقص کند. بیچاره فرق نمی گذارد بین تواضع برای غنای اغنیا و غیران. یک وقت رذیله حب دنیا و جذبه طلب شرف و جاه انسان را به تواضع وامی دارد. این خلق تواضع نیست، این تملق و چاپلوسی است و از رذایل نفسانیه است. صاحب این خلق از فقرا تواضع نکند مگر آنکه در آنها طمعی داشته باشد یا طعمه سراخ کند. یک وقت خلق تواضع انسان را دعوت به احترام و فروتنی می کند، غنی باشد یا فقیر، مطمئن نظر باشد یا نباشد، یعنی تواضع او بی‌آلایش است، روح او پاک و پاکیزه است، جاه و شرف مجامع قلب او را به خود جذب نکرده. این تواضع برای فقرا خوب است، برای اغنیا هم خوب است. هر کس را به فراخور حال او احترام باید کرد. ولی این تحقیر تو و تکبر تو از اهل جاه و شرف نزان است که متملق نیستی، بلکه برای آن است که حسودی و خودت هم در اشتباهی. و لحاظا اگر به تو احترام غیر متوقع کند، او را تواضع کنی و برای او فروتن شوی. در هر صورت مکاید نفس و شاهکارهای او به قدری دقیق است که انسان جز پناه به خدا چاره‌ای ندارد. والحمدلله اولا و آخرن.